تفسیر قرآن کریم صوت شماره 10 آیات 124 تا 141.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی بعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ادامه بحث سوره بقره رسیدیم به آیه 124. آیه 124 سوره بقره یکی از پشتوانه‌های بسیار محکم اعتقادی مذهب حق شیعه امامی است. می‌فرماید که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و هنگامی که خداوند ابراهیم را به کلماتی یا با وسایل گوناگونی آزمود، که حالا در تفسیر ظاهری این آیه میگیم آزمایش جان و مال و فرزند. آزمایش جان اون موقعی که می‌خواستن بندازنش توی آتش، آزمایش مال که به هر حال در طول زندگیش ازش گرفته شد، و آزمایش فرزندم که در رابطه با سربریدن حضرت اسماعیل علیه السلام. فاتمهن، پس او اینا رو تمام کرد، از عهده این آزمایش ها بر اومد به خوبی. قال انی جاعلک للناس اماما، خداوند به او فرمود همانا من تو را پیشوای مردم قرار دادم. یعنی بعد از اینکه این امتحانا رو گذروند، بعد از اینکه به مقام نبوت و رسالت و اینا رسیده بود، به مقام خلت رسیده بود، خلیل الله شده بود، حالا بعد از تمام این آزمایش ها تو سنین کهولت، خداوند میفرماید من تو رو امام قرار دادم. انی جاعلک، خداوند امام تعیین میکنه، پیشوا تعیین میکنه، این کامله که میتونه کامل تعیین کنه، نه انسانها. انسانها ناقصن، شایستگی انتخاب رو ندارن، چون ناقص انتخاب میکنن. من تو رو به عنوان امام و پیشوا قرار دادم، و نشون میده که امامت و بحث پیشوایی مردم بسیار مرتبه بالاتری از منصب نبوت و رسالته. منصب نبوت و رسالت رسول فرستاده است، نبی خبر دهنده است، یه خبری پیغامی رو میگیره میرسونه. اما امام علاوه بر اینکه باید این کارو انجام بده، باید دست مأموم رو بگیره و ببره سمت قله. کار سختریه، لیاقت و صلاحیت بیشتری میخواد. حضرت ابراهیم علیه السلام خیلی از فرصت استفاده کرد و برای فرزندانش هم اینو خواست. قال و من ذریتی، گفت و از نسل و ذریه و دودمان من، یعنی اونا رو هم امام قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، خداوند در پاسخ چی فرمود؟ فرمود پیمان من، عهد من، امامت عهد الله، به ستمکاران نمیرسه. یعنی میدم به فرزندانت، اما اون دسته از فرزندانت که کاملا از هر گونه ظلمی بری باشن، پاک و معصوم، مطلق، کامل، ذره ای ظلم در وجودشون، در زندگیشون، در اعتقاداتشون، در اعمال و رفتار و نیاتشون باشه، این منصب امامت که عهد الهی است به اونها نمیرسه. خیلی نکته است تو این آیه، و خیلی پشتوانه محکمی است برای اعتقاد به امامت و ولایت و رسیدن به یک مذهب حق. در یه روایتی در کتاب کمال الدین و تمام النعمه از امام صادق علیه السلام جلد 2 صفحه 359 در ذیل این آیه هست که امام صادق علیه السلام فرمود کلماتی که خداوند متعال ابراهیم رو با اونها آزمود، همان کلماتی است که آدم از خدا دریافت و توبه اش پذیرفته شد، که همون نام های 5 تن آل عبا بودن. همون جایی که فرمود فتلقا آدم من ربه کلماتن، اینجا هم میفرماد به کلماتن، همون کلمات. و وقتی میفرماد فاتمهن، آنها را تمام کرد، یعنی چی؟ امام صادق علیه السلام فرمود یعنی آنها را تمام کرد تا حضرت ولی عصر که 12 امامند و 9 تن آنان از فرزندان حسین علیه السلام میباشند. تمام کرد یعنی تمام کرد تا امام 12. آیه 125 و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، و هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم قرار دادیم، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و از مقام ابراهیم عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید، و احدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. مقام ابراهیم که تو این آیه اشاره شده، یه جایگاهی با فاصله تقریبی 13 متر از کعبه، که بر حاجیان هم لازمه بعد از طواف خانه خدا پشت اون دو رکعت نماز بخونن، و در اونجا هم سنگی قرار داره که حضرت ابراهیم برای بالا بردن دیوار کعبه بر روی اون ایستاد، که اون سنگ هم در حال حاضر در یه محفظه نگهداری میشه. آیه 126 و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، و هنگامی را که ابراهیم عرض کرد پروردگارا این سرزمین را شهر امنی قرار ده، ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر، و اهل آن را برای اونهایی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند از ثمرات روزی ده. دعای حضرت ابراهیم این بود که خدایا در این سرزمین مکه فقط به کسانی روزی بده و اونها رو بهره مند کن که ایمان به خدا و قیامت دارن. خداوند متعال فرمود تقدیر تقریبا اینطوری نیست، یعنی حتما من برای کسانی که مؤمنند به خداوند و قیامت از ثمرات بهره مندشون میکنم، اما ممکنه یه عده کافر باشن و بیان اینجا مسلط بشن. بالاخره دنیاست، محل آزمایشه، اینطور نیستش که حالا برای همه بهشت باشه. خداوند متعال تو این دنیا سنت مهلت دهی داره به کفار، به منافقان. قال و من کفره، و کسانی که کافر شدند، فامتعه قلیلا، اینجا بهره کمی خواهیم داد. این سوال پیش نیاد حالا اینایی که الان هستن خاندان فاسد سعودی، منافقین وهابی که در خدمت نظام استکباری و صهیونیستی ان، اینا همچین بهره کمی هم ندارن. نه، خداوند به کل دنیا میگه کم، بهره کمی خواهیم داد. ثم از تره الی عذاب النار، سپس آنها را به عذاب آتش میکشانیم و بئس المصیر، و چه بد سرانجامی دارند. یعنی خداوند متعال بنا نداره فقط خانه کعبه رو برای اهل ایمان امن قرار بده، ممکنه کفار و منافقین و نفوذی ها و اینا بالاخره بهره مندی اونجا ببرن، اما یه بهره مندی کم به جهت سنت مهلت دهی که خداوند ایجاد میکنه برای آزمایش انسان ها و فضای برای رشد مؤمنان و آخرت هم که هیچ دیگه، عذاب ابدی خداوند. که امروزه میبینیم نظام وهابی سعودی، یه خانواده فاسد، کل قبله مسلمانان و حرمین شریفین رو در اختیار داره و تمام سعی و تلاشش خدمت به نظام استکباری و نظام صهیونیستی و نابودی اسلام و تشیعه. دقیقاً این آیه و من کفر فامتعه قلیلا رو داریم امروز در این خاندان خبیث سعودی میبینیم که ریشه یهودی دارن، وهابیت هم که میدونیم یه فرقه دستساز استعماریه و کاملا در خدمت نظام استکباری و نظام صهیونیستی. انشالله با ظهور حضرت ولیعصر و بعد قیام ایشون از کنار این خانه کعبه، ریشه این مثلث عبری عربی غربی استکبار و صهیونیسم و وهابیت، خصوصا این وهابیت خبیث و منافق، کنده میشه و انشالله این مکانهای مقدسی که در این آیات هست در اختیار مؤمنان حقیقی و وارثان زمین قرار میگیره. آیه 127، و از یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل، و هنگامی را که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می بردند، یعنی خانه کعبه، و چی می گفتند؟ دعا می کردند، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا از ما بپذیر که تو شنوا و دانایی. خوب آدم اگه کاری انجام میده از خداوند این حاجت رو داشته باشه که خدایا بپذیر، و اگر خداوند هم بپذیره فوق العاده برای انسان نافع خواهد بود، و خداوندم که فرموده هر کاری میکنید با تقوا و اخلاص انجام بدید که من بپذیرم براتون بمونه. آیه 128، ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما امتی که تسلیم فرمانت باشند به وجود آور، و ارنا مناسکنا، و طرز عبادتمان را به ما نشان ده، و توب علینا، و توبه ما را بپذیر، انک انت التواب الرحیم. هم برای خودشون دعا کردن هم برای نسلشون. امروز هم اگه من و شما میخوایم بعد از یه کار خیر و یه کار خوب که انشاءالله با رعایت تقوا و اخلاص اونو حفظش میکنیم و مورد رضایت الهی قرارش میدیم، برای نسلمون هم دعا کنیم. نسل ما در آینده میان و میتونن از ثمرات کارهای خوب ما بهره مند شن. نگاه بزرگی داشته باشه آدم، اینجوری هم دعا میکنه. آیه 129، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک، پروردگارا در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیز، که حضرت رسول صلوات الله علیه میفرماید من استجابت این دعای پدرم حضرت ابراهیمم، و یعلمهم الکتاب و الحکمت و یزکیهم، که چی؟ و آنها را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند، انک انت العزیز الحکیم، زیرا تو توانا و حکیمی. در دعا حضرت ابراهیم گفت اول یعلمهم بعد یزکیهم. یعلمهم الکتاب یعنی همین نقل هایی که ما داریم آیات، و حکمت یعنی اینکه دیگه خودشون هم مثل یه چاهی باشن که آب داشته باشن، خودشون هم مستغنی باشن از معارف الهی، بجوشن بعد از اینکه کتاب رو خوندن، صاحب حکمت هم بشن، این معارف از وجودشون جوشش پیدا کنه بیاد بیرون و چشمشون باز شه، هر کاری میخوان انجام بدن بر مبنای حکمت و عدالت انجام بدن. انسان‌های عاقل، انسان‌های خردمند درست برداشت میکنن، درست عمل میکنن. اما حضرت ابراهیم تو این دعا یه نکته حکیمانه ای رعایت نکرد. اول یعلمهم رو آورد و خواست، و بعد یزکیهم رو خواست، یعنی تعلیم رو بر تزکیه مقدم دونست حتی در دعا. بعد خداوند متعال طبق آیات دیگه میفرماد من این دعا رو مستجاب میکنم برای تو، اما یزکیهم بر یعلمهم مقدمه. شما آیات دیگری که بخونید میفرماد و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه بر تعلیم مقدم است. چرا؟ اگر کسی اهل تزکیه نباشه، پاک نباشه، انسان مهذبی نباشه، هر علمی که به دست بیاره اونو به سمت کتاب و حکمت و عدالت و اینها نمیبره، بیشتر به سمت ظلم و فساد میبردش. مثل یه لیوان کثیفی که شما در اختیار بگیرید، این لیوان کثیفه، توش یک مظروف خوبی بریزید، آب گوارا، یه شیر دلچسب و گوارا، آرا یه شربت بسیار شیرین و خوشمزه بریزید، چه اتفاقی برای اون آب و شیر و شربت میفته؟ آلودگی اون لیوان سرایت میکنه، اون آب و شیر و شربت رو هم کثیف میکنه و آدم دیگه نمیتونه بخوردش. اول شما بعد اون لیوان رو بشوری، پاک کنی، بعد مظروف خوب توش بریزی که نگهش داره، حفظش کنه، به درد بخوره. انسان‌هایی که اول تزکیه نمیکنن ولی میرن دنبال تعلیم میشن یک موجودات بسیار خطرناک، بدترین منافقان میشن. ما خیلی ها رو داشتیم در همین انقلاب خودمون، کسایی که اهل تزکیه نبودن، دنبال اشرافیگری بودن، دنبال دل دادن با دشمن بودن، دنبال ریخت و پاش بودن، دنبال راحت طلبی بودن، دنبال مفخوری بودن، تنبل و تنپرور و چاق و چله و گنده. بعد میره میشینه مثلا دروس دینی میخونه، بعد نگاه میکنی خروجی بعد مدتی اون دروس دینی نه تنها باعث رشد این و تعالی و ترقی این و مفید بودن این نشده، بلکه این شده یک منافق خبیث، یک سیاسی کثیف که بدترین ضربه ها رو به جامعه اسلامی و ایمانی وارد میکنه. چرا؟ چون در این آدم تزکیه بر تعلیم مقدم نبود، اول خودشو پاک نکرد بعد بره سراغ علم. اول رفت سراغ علم بدون اینکه تزکیه کنه، تهذیب کنه، پاکی داشته باشه. اون علم باعث فساد بیشترش شد، باعث انحراف بیشترش شد. یه آدمی که تنبله، تنپروره، راحت طلبه، مفخوره، وجوهات بگیره صرفه و هیچ خروجی نداره، هیچ شغلی نداره، هیچ فایده ای به جامعه نمیرسونه، این آدم اگه بره تو لباس روحانیت، این میشه یه موجود خطرناک. بعد دیگه از اونجا پایین نمیاد، هرچی منابع دستش میاد میخواد به نفع خودش و بچهای فاسد خودش غارت کنه. که ما چقدر دیدیم تو این انقلاب خودمون انسانهایی که تهذیب نداشتن، تزکیه نداشتن و رفتن سراغ تعلیم، شدن بدترین منافقان، خطرناکترین سیاسیون که بدترین ضربه ها رو به جامعه اسلامی و ایمانی زدن. پس تزکیه اول و تعلیم دوم، تزکیه بر تعلیم مقدمه. اینجا حضرت ابراهیم اینجوری خواست، اما خداوند برعکس مستجاب کرد. آیه 130: و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، جز افراد سفیه و نادان چه کسی از آیین ابراهیم یا آیین حق روی گردان خواهد شد؟ اگر کسی از آیین حق و برگزیدگان حق، بندگان خاص خداوند، انسان‌های برگزیده در نظام عالم پیروی نکنه، جز اینکه بگیم سفیه و نادان، چی باید بهش بگیم؟ یه مکتب سازنده که در دنیا میتونه برای او یه تعادل خوبی ایجاد کنه و در آخرت ابدی یه تعالی فوق‌العاده مافوق تصور روی گردان میشه، میره سراغ مکاتب پست شرق و غرب و دشمن و شیطان و با مبانی مادی و الهادی و اینا. خب جز سفیه و نادان چی میشه بهش گفت؟ و لقد استفیناه فی الدنیا، ما او را در این جهان برگزیدیم، بنده برگزیده من بود، باید میومدید سراغ این. و انه فی الاخره لمن الصالحین، و او در جهان دیگر از صالحان است. ان شاء الله هممون توفیق داشته باشیم دنبال اینا بریم که جزو سفها نباشیم. آیه 131: اذ قال له ربه اسلم، در آن هنگام که پروردگارش به او گفت اسلام بیاور، قال اسلمت لرب العالمین، گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم. چون اون یه همچین درجه رسیده و اینقدر بند است در مقابل خداوند، خب شما هم باید در مقابل او متواضع باشید، ولایتش رو بپذیرید تا شما هم رشد کنید. آیه 132: و بس سابها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه، و ابراهیم و یعقوب فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند در لحظات آخر عمرشون، که فرزندان من، ان الله اصطفى لكم الدین، خداوند این آیین پاک را برای شما برگزیده، فلا تموتن الا و انتم مسلمون، شما جز به آیین اسلام، یعنی گفتیم یعنی تسلیم در برابر فرمان خداوند، از دنیا نروید. اینایی که ما به شما امر میکنیم حرفشون رو گوش بدید، هم خودشون انسانهای سالم و پاک و مطلوبیان، هم فرزندانشون رو تلاش میکنن که تو این مسیر قرار بدن، یعنی تلاششون در راستای اصلاح و رشد خانوادهشون هم هست. آیه 133: ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت، آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید شما حاضر بودید؟ اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، در آن هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را میپرستید؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، گفتند خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اله واحدا و نحن له مسلمون، خداوند یکتا را و ما در برابر او تسلیم هستیم. اینا ببینید رو خانوادهشون چقدر حساسن، تا اون لحظه آخر برای حفظ خانوادهشون در مسیر صحیح و در مسیر بندگی خدا تلاش میکنن. پس شما هم حرف اینا رو باید بپذیرید. تلک امه قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون، آنها امتی بودند که درگذشتند، اعمال آنان مربوط به خودشان بود و اعمال شما نیز مربوط به خود شماست، و شما هیچگاه مسئول اعمال آنها نخواهید بود، هر کس مسئول اعمال خودشه. آیه 135: و قالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا، اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی شوید تا هدایت یابید. قل بل ملت ابراهیم حنیفا، بگو بلکه از آیین خالص ابراهیم پیروی کنید. حنیف یعنی خالص، و ما کان من المشرکین، و او هرگز از مشرکان نبود. اینجوری بگید. آیه 136: قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگویید ما به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما نازل شده و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسب و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او اسبات یعنی پیامبران از بنی اسرائیل نازل گردید و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم و در میان و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگار داده شده است لا نفرق بین احد منهم در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمیشویم همه را قبول داریم و نحن له مسلمون و در برابر فرمان خدا هم تسلیم هستیم. این آیه به مسلمان دستور میده به مخالفان خودشون بگن که ما به خدا و همه پیامبران و آنچه از خدا نازل شده ایمان داریم. خودمحوری و تعصب نژادی و اینا تعطیل. ما خوبیم بقیه بدن یعنی چی؟ بقیه هم در زمان خودشون خوب بودن اگر اهل ایمان و عمل صالح بودن. آیه 137 حالا برای اینکه تعصب رو از اهل کتاب و مخالفان بگیریم اینو بگید فان امنوا بمثل ما امنتم بهی فقط اهتدوا اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آوردید ایمان بیاورند هدایت یافتند و ان تولوا هم فی شقاق و اگر سرپیچی کردند از حق جدا شده فسیکفیکهم الله و خداوند شر آنها را از تو دفع میکنه تو رو حفظ میکنه از اونها از شر اونها و هو السمیع العلیم و او شنونده و داناست. خداوند حمایت و کفایت خودش از مسلمان ها اعلام کرده شما مسیرتون رو برید اگر خواستن به شما ضربه ای بزنن یا شری برای شما داشته باشن من کفایت میکنم شما رو حفظ میکنم شر اونها رو از شما دفع میکنم. آیه 138 سبقت الله رنگ خدایی یعنی رنگ خدایی و من احسن من الله سبقتا و نحن له عابدون و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما تنها او را عبادت میکنیم. اگر انسان میخواد رنگ خدایی به خودش بزنه باید بندگی کنه اهل عبادت و اجرای دستورات الهی باشه کم کم رنگ خدایی میگیره البته به شرطی که با تقوا و با اخلاص عبادتش رو انجام بده نه با رنگ و ریا و اینا میره سمت همون رنگ و ریا دیگه رنگ خدایی نمیگیره. اینکه خداوند به ما میفرماد آقا الان نماز الان روزه الان حج الان خمس و زکات الان امر به معروف و نهی از منکر همه اینا رو به ما دستور میده به خاطر اینکه ما رنگ خدایی بگیریم خوش رنگ بشیم. آیه 139 قل اتحاجوننا فی الله بگو آیا درباره خدا با ما محاجه میکنید وقتی دارید با اهل کتاب و مخالفان خودتون صحبت میکنید و هو ربنا و ربکم به خاطر اینکه اونا از اعتقادات حق دور شدن دینشون تحریف شده در حالی که او پروردگار ما و شماست و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و اعمال ما از آن ما و اعمال شما هم از آن شماست هر کی سر سفره عقیده و عمل خودش خواهد بود و نحن له مخلصون و ما او را با اخلاص پرستش میکنیم یعنی موحد مخلص و خالصیم. وقتی با اهل کتاب صحبت میکنید اینجوری بهشون بفهمونید آقا مسیر ما اینه حالا شما دینتون دچار تحریف شده به ما مربوط نیست خودتون میدونید با اعمال خودتون ولی راه درست اینه دعوا نباید آدم بکنه با مخالف باید منطقی اینجوری بحث کنه. آیه 140 ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط یا میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط کانوا هودا او نصارا یهودی یا نصرانی بودند قل انتم اعلم ام الله بگو شما بهتر میدانید یا خدا و من ازلم ممن کتم شهادتا عنده من الله و چه کسی ستمکارتر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست کتمان میکند و من الله بغافل عما تعملون و خدا از اعمال شما غافل نیست. میخوای با مخالف بحث کنی اینجوری منطقی بدون دعوا و ایجاد یه فضای ناسالم. آیه 141 تلک امتون قد خلت آنها امتی بودند که درگذشتند لها ما کسبت و لکم ما کسبتم آنچه کردند برای خودشان است و آنچه هم شما کرده اید برای خودتان است ولا تسالون عما کانوا یعملون و شما مسئول اعمال آنها نیستید. چقدر قشنگ قرآن به ما یاد میده وقتی شما دارید با دیگران صحبت میکنید با مخالفتون با کسایی که دچار تحریف و انحراف شدن از مسیر حق دور شدن اینجوری منطقی علمی در یه فضایی که بتونید اونها رو اقناع کنید یاد بگیرید تا بتونید به صورت قرآنی مناظره و مباحثه داشته باشید. کسایی که میخوان برای امام زمانشون کار کنن همینه ها باید اینطوری از قرآن یاد بگیرن با مخالفان که بدون عناد و لجبازی و لجاجتن اینجوری صحبت کنن بلکه اونها هم هدایت شدن و فرصت هم بهشون داده بشه که فکر کنن. با مخالف میشه اینجوری بحث کرد ولی با معاند البته نمیشه چون معاند سر لجاجت و بیماری داره اما با مخالف میشه اینجوری قشنگ بحث کرد و باعث هدایت شد. اگر ما میخواهیم برای امام زمانمون کاری بکنیم منطق اینه منطق قرآنیه باید نوع بحث و گفتگو و جدل با مخالف رو از طریق همین آیات یاد بگیریم و با یه شیوه نیکو با یه منطق نافذ با استدلال محکم اما با یه ظاهر خوب و اخلاق نیکو حق مطلب رو ادا کنیم تا اون کسی که عناد نداره بپذیره و اون کسی هم که عناد داره دیگه رسوا بشه. ان شاء الله به سبک قرآنی زندگی کنیم به سبک قرآنی حرف بزنیم و مناظره و مباحثه و مجادله داشته باشیم تا بتونیم یک منتظر خوب و یک مأموم خوب برای امام زمانمون باشیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای